کې مسول دي پوره پوره کوشش وکي چې ځان لپاره خوخی د نورو لپاره
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتیتان مازرگون منگل تا پایانی برنامه با شماست. در جریان برنامه موضوع درگیری بین طالبا و حزب اسلامی در بغلان تعقیب میکنیم. در برنامه در امتداد لحظه ها از دو بیتی های مشنوین که جوانای افغان زیاد زمزمه میکنن.
سر پلوان بجل بازی نمیشه، دل دختر رفیق بازی نمیشه، خدا جانم بکو رحمه به حالم، چی کنم یارکم رازی نمیشه، دل دختر رفیق بازی نمیشه.
بله شنونده عزیز، برنامه در امتداد لحظه ها را در جریان همی برنامه مشنوین، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان.
سفر پلان شده رئیس جمهور ایران به کابل به تعویق افتاده است. یک گروه 4 نفری اختطافگران در ننگرهار بازداشت گردیدند و شماری از شفاخانه های خصوصی به مناسبت 8 مارچ امروز زنان را مجانی تداوی می کنند. سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران که قرار بود امروز به کابل صورت گیرد به تعویق افتاده است. منابع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفتند که این سفر در روزهای بعدی صورت خواهد گرفت. پیش از این گفته شده بود که رئیس جمهور ایران به هدف دیدار با همتای افغان خود و سایر مقامات دولتی افغان امروز به کابل سفر خواهد کرد. دلیل تعویق سفر رئیس جمهور ایران رسما اعلان نشده است. در همین حال منابع در ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفتند که امروز وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس وارد کابل خواهد شد. انتظار می رود وی با رئیس جمهور کرزی دیدار کرده و در پایان دیدار در یک کنفرانس مشترک خبری نیز اهداف سفرش را توضیح بدهند. وزارت صحت عامه افغانستان می گویند که به مناسبت 8 مارس روز بین المللی زنان، شفاخانه های خصوصی تصمیم گرفتند تا زنان را امروز به طور رایگان معاینه کنند. در یک اعلامیه که از وزارت صحت عامه افغانستان در این رابطه به نشر رسیده آمده است که انجمن شفاخانه های شخصی افغانستان اعلان کرده است که از امروز ساعت 7 صبح تا فردا تمام مریضان زن در شفاخانه ها و کلینیک های خصوصی به طور مجانی معاینه می شوند و ادویه لازم نیز به آنان تجویز می گردد. این اقدام در حال صورت می گیرد که از فیس بلند شفاخانه ها و کلینیک های شخصی شکایات وجود دارد. در همین حال امروز نیز شماری از ادارات دولتی و غیر دولتی در مرکز و ولایات از روز بین المللی زن تجلیل می کنند. روز گذشته دولت افغانستان از این روز به طور رسمی با برگزاری مراسم تجلیل به عمل آورد. روز گذشته 60 تن از افراد مسلح مخالف در ولایت بغلان به دولت پیوستند. پاسوال محمد کبیر اندرابی قمندان امنیه ولایت بغلان بر رادیو آزادی گفت که این افراد مسلح در بغلان مرکزی با دولت یکجا شدند. به گفته آقای اندرابی با پیوستن این افراد به دولت امنیت آن ولایت بیشتر از بیش تامین شده است. گفته می شود که همراه با پیوستن افراد مسلح به دولت یک مقدار اسلحه آنها نیز به نیروهای امنیتی تسلیم داده شده است. و اتحادیه صرافان شهر کابل می گوید که امروز اسعار خارجی در برابر پول افغانی چنین تبادله می گردد. یک دلار امریکایی 47 افغانی و 90 پول، یک یورو 65 افغانی و 40 پول، یک پوند استرلینگ 72 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 47 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 569 افغانی. اخبار داخلی را شنیدید، اخبار منطقه و جهان را از همکارم امید مرزبان بشنوید.
رادیو آزادی ادامه خبرها. گزارش ها از پاکستان می رسانند که حداقل 11 تن در انفجار صبح امروز در شهر لاهور پاکستان کشته شدند. در این رویداد بیش از 60 تن دیگر زخم برداشتند. مقامات می گویند این انفجار در بیرون یک ساختمان تطبیق قانون که در آن از ملیشه های مظنون بازجویی می شد رخ داده است. تا حال کسی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته. به اساس گزارش دیگری از پاکستان، سخنگوی القاعده آدم گدان توسط نیروهای استخباراتی پاکستان دستگیر شده است. آدم آمریکایی الاصل است و دستگیری وی در روز صورت گرفته است که او در یک نوار ویدیویی ظاهر شده و از مسلمانان آمریکا خواست حملات تروریستی را در کشور خود انجام دهند. یک محکمه آمریکا در سال 2006 آدم گدان را به جرم خیانت ملی محکوم کرده بود. آدم اولین آمریکایی در 50 سال اخیر بود که به چنین جرم محکوم شد. یک زلزله قوی صبح امروز شرق ترکیه را تکان داد. گزارش ها می رسانند که قدرت این زلزله تقریبا 6 درجه ریکتر بود. حداقل 11 تن در این زلزله کشته شدند. مردم عراق منتظر نتایج انتخابات پارلمانی کشورشان هستند. با وجود تهدیدات، انفجارها و حملات راکتی از سوی تندروان مسلح، رای دهندگان عراقی دیروز به پای صندوق‌های رای دهی رفته و به کاندیدان مورد نظرشان رای دادند. انتظار می‌رود اولین نتایج رسمی انتخابات دیروز تا چند روز آینده اعلام شود. و خبر اهم از سینما. ستاره های معروف سینمای امریکا در هالیوود گرد هم آمده و در محفل اعطای 82مین جوایز اسکار شرکت کردند. فیلم هرت لاکر یا جعبه درد برنده 6 جایزه اسکار با شمول جایزه بهترین فیلم سال شد. کاترین بگلو نخستین کارگردان زن بود که در فیلم جعبه درد برنده جایزه اسکار به حیث بهترین کارگردان شد. فیلم آواتار ساخته جیمز کامرون که یکی دیگر از نامزدهای برجسته اسکار امسال بود، تنها 3 جایزه اسکار امسال را به دست آورد. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 11:07 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این برنامه خواهید شنید. در حالی که مخالفت‌های داخلی در بین گروه‌های تندرو افغان ادامه دارد، 11 قمندان حزب اسلامی به حکومت پیوسته‌اند. سفر رئیس جمهور ایران به کابل که قرار بود امروز صورت بگیرد به تعویق افتاده است. نگاهی به روزنامه‌های چاپ امروز کابل هم خواهیم داشت و برنامه‌های هفتواره هوای تازه و در امتداد لحظه‌ها را نیز آماده نشر خواهیم داشت. ما را همراهی کنید. در حالی که مخالفت‌های داخلی در بین گروه‌های تندرو افغان ادامه دارد، 11 قمندان حزب اسلامی به حکومت افغانستان پیوستند. درگیری‌ها در جنگل باغ ولایت بغلان بین طالبان و اعضای حزب اسلامی ادامه دارد و به گفته پلیس 60 تندرو و 19 فرد ملکی در درگیری‌ها کشته شدند. امید مرزبان و جزئیات بیشتر.
خبرگزاری اسوشیتد پرس می نویسد طرفداران حزب اسلامی دیروز با طالبان مسلح برخورد نظامی کردند و در این درگیری دو طرف از سلاح خفیف و سنگین استفاده کردند. محمد اکبر بارکزای والی بغلان می گوید کم از کم 50 فرد مسلح و تعداد نامعلوم افراد ملکی در این برخورد کشته شدند. به نوشته اسوشیتد پرس این درگیری مسلحانه صبح روز شنبه آغاز شد و تا شام روز یکشنبه هم ادامه داشت. مقامات می گویند دو طرف بالای تسخیر چند قریه با هم برخورد کردند. به گفته مقامات حکومت کنترل این دو روستا را در دست نداشت. قماندان امنیه بغلان کبیر اندرابی گفت در نتیجه فشار طالبان بیش از 100 تن از طرفداران حزب اسلامی به حکومت پیوستند و تعهد کردند که به حکومت وفادار خواهند بود. زلمه منگل معاون قماندان امنیه بغلان به خبرنگاران گفت در این برخورد نظامی 50 مخالف مسلح حکومت کشته شدند که 35 تن از آنها طرفداران حزب اسلامی بودند و متباقی جنگجویان طالب. یک قمندان محلی دیگر پلیس، سمونوال غلام مصطفی پتنگ، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت تا حال 50 تن از طرفداران حزب اسلامی به حکومت پیوستند و ممکن به زودی تعداد دیگر از آنها نیز از حکومت طرفداری کنند. دیروز یک سخنگوی حزب اسلامی تلاش کرد برخورد این گروه با جنگجویان طالب را به ارزش جلوه دهد و گفت در بغلان اصلا درگیری جدی رخ نداده است. طالبان مرگ این تعداد از طرفداران خود را نپذیرفتند. قمندان امنیه بغلان گفت ماموران پلیس خود را به نزدیک محل حادثه رساندند و تلاش دارند با زخمیان این برخورد مسلحانه کمک کنند.
از جنجال ها بین حزب اسلامی و طالبا در بغلان شنیدین. دکتر فیصل سمی، عضو شورای ولایتی بغلان، در مورد دلیل جنجال و هم نتایج احتمالیش بر رادیو آزادی ساعت پیش چنین گفت.
بر شما بیتر معلوم است که از مدت ها به این طرف گروپ های مسلح غیر وابسته به دولت یا گروپ هایی که به اصطلاح امنیت از بغلان دولت بغلان تهدید میکردن با هم سر مسائل تقسیم اراضی و زمین و فرض مثال بعض منابعی که در اوجا وجود دارد، از منابع بشری و غیره، یک سلسله جار جنجالای داشتن که در آخر جار جنجالایشان اوج گرفت و مدت تقریبا یک شبانه روز جنگ بسیار شدید بینشان ادامه داشت که باعث تلفات و خسارات مثلا منطقه هم شده که از سبب نمی جنگ که در یک شبانه روز جریان داشت، نیروهای وابسته به گروه طالبان توانستند که نیروهای وابسته به حزب اسلامی را از منطقه بیرون بکشند و اونا مجبور به از منطقه فرار شدند و به نیروهای دولت یا به پلیس پیوستند.
آقای سمی، این بیانات شما نماینده‌ای است که گویا طالبان در بغلان توانایی ازیره دارند که گروه دیگر را شکست بدن و از اونجا برانند. آیا این مثلا نماینده قوی بودن و توانا بودن طالبان در شمال افغانستان هم نیست؟
بله، 100%. 100% همین طرف بر شما بهتر معلوم است که دولت ما خصوصا نیروهای پلیس و اردوی ملی دولت بغلان طوری عمل میکنند که قاطعانه عمل نمیکنند و از سبب این همی عمل کرد ضعیفی از اینا بالاخره وضعیت طوری شده که طالبان نیرومند شوند و قوی شوند. دیگر برطان ما گفتم میتونم که امیل دولسوالی بغلان مرکزی ما که با ولایت قندوز هم سرحد هستن و ساعت دندغوری 90% از این مناطق تحت تصرف و حاکمیت طالبا قرار دارن.
آقای سمی، در دراز مدت چنین درگیری ها بین مخالفین دولت در بغلان چی تأثیر را بالای امنیت بغلان وارد خواهد کرد؟
متاسفانه برتان ما بگویم که نه تنها بالای امنیت بغلان تاثیر منفی وارد میکنه در دراز مدت این موضوع، بلکه در مجموع همونطوری که شما پیشتر عرض کردین بالای تمام صفحات شمال تاثیر منفی وارد میکنه، به خاطر که بغلان یک نقطه بسیار کلیدی و از لحاظ راه و ترابری و مسائل ترانزیت ولایت است که به تمام ولایت های شمال و شمال شرق به اصطلاح راه داره و یک ولایت کوهستانی است. از این طریق میتونه شده به چنانی که ما تجربه داریم که در گذشته در سال 96 وقتی که طالبا آمدن تمام شمال به زمانی که آقای جنرال ملک ائتلافی همراهشان سازمان داده بود و بعد ائتلاف بعد از مدت کم یا کوتاه از بین رفت، شما برتون معلوم است که تگانه جایی که اینا حضور داشتن بغلان، ولایت بغلان بود که از ولایت بغلان اینا توانستن یک و نیم سال در برابر تمام نیروهای جبه مقاومت شمال یمو وقت مقابله بکنن و از این طریق پس دوباره تمام شمال سقوط دادن. این تاثیر بسیار منفی بالای مسائل امنیتی تمام شمال و از همه مهمتر سر مسائل انکشافی، بازسازی، سر مسائل اقتصادی و سر تمام عباد تاثیرات منفی وارد بکنن.
آقای سمی، اگر درست بیاد داشته باشم سال گذشته آقای عطا محمد نور ولی بلخ بیانات در مورد این مسئله داشته بود که گویا هلیکوپترهای دولتی افراد مسلح را میآیند و در شمال کشور پیاده میسازند و اوضاع در اونجا گدوت شده. چی فکر میکنین؟ آیا نارامی هایی که امروز در بغلان جریان دارم کدام رابطه بسیار کوچک و یا رابطه مستقیمه با بیانات پارسال آقای نور خواد داشت؟
بعد اسناد دادست ندارم که موتورهای دولتی یا وسایل دولتی همچون کار رو بکنن، ولی همه قدر ما گفتم میتونم که از سبب ضعف و ناتوانی و عملکرد نادرست وسایل امنیتی در شمال، در مجموع ولایت شمال و ولایت بغلان طالبان نیرومند میشن و احتمالاً مرد نمیتونم که شاید بعض منابع دولتی هم به اختیارشان باشه یا همکار باشه برشان.
فیصل سمی عضو شورای ولایتی بغلان بود که در مورد دلیل جنجال ها بین طالبا و اعضای حزب اسلامی در بغلان ساعت پیش به رادیو آزادی معلومات داد. ای درگیری ها در حال جریان داره که اندش فاگرس محسن منشی عمومی ناتو گفته در جنگ بر ضد تروریسم در افغانستان پیروزی های به دست آمده. راسموسن از تمام کشورهای جهان مخصوصا از کشورهای اسلامی خواست بر ضد تروریسم مبارزه کنن و به افغانستان سرباز بفرستن. از طرف دیگه شنوندی عزیز، سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران که قرار بود امروز از کابل دیداره داشته باشه کنسل شده، البته به تعویق افتاده. دلیلی به تعویق اندازی تا حال رسما اعلان نشده.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
تعداد از مؤسساتی که برای کمک رسانه‌ها در افغانستان فعالیت دارند از نگرانی خود در مورد وضعیت خبرنگارا در افغانستان ابراز داشتن. یک نشست به می ارتباط دیروز در کابل راندازی شد و در این نشست فیلم مستند زندگی اجمل نقشبندی، خبرنگار افغان که در سال 1386 از طرف طالبا در هلمند به قتل رسید، هم به نمایش گذاشته شد و اشتراک کننده های این نشست از دولت خواستند که برای حفظ جان خبرنگارایی که با همکارای خارجیشان در مناطق دورافتاده افغانستان مصروف کار هستند، راههایی را جستجو کنند. شرح بیشتر در گزارش از منیژه دی و مشنوین.
مؤسسات حمایت کننده رسانه ها و دفاع از حقوق خبرنگاران در افغانستان از حکومت این کشور می خواهند که برای حفظ جان خبرنگارانی که با همکاران خارجیشان و یا خبرنگاران خارجی که در مناطق دوردست افغانستان مصروف کار هستند توجه جدی نموده و راه‌های بهتری را برای حفاظت از آنان جستجو کنند. واحد هاشمی رئیس مؤسسه نی در محفلی که به خاطر نمایش فیلم قتل اجمل نقشبندی خبرنگار افغان از سوی طالبان برگزار شده بود، سرنوشت آن دست خبرنگارانی را که با همکاران خارجیشان در مناطق ناامن کشور مصروف کار هستند پر مخاطره خوانده، گفت که در قراردادهای این خبرنگاران با همکاران خارجیشان باید مسئله حفظ جان آنان ذکر گردد.
ما من حیث یک نهاد افغانی صلاحیت نداریم که نهاد خارجی را سر فشار بریم که شما قراردادتان را تغییر بدهیم، اما ما وقتاً فوقتاً از طریق رسانه ها، از طریق شما به نهادهای خارجی هم رساندیم، بر موساد بین المللی و طریق دیدبان رسانه ها زیاد تلاش کردیم که در این مورد یک راه حل پیدا شود. عین زمان ما با وزارت داخله، با شورای امنیتی، با ولایت ها، ولی ها و تماس شدیم زمانی که ژورنالیست مورد تهدید قرار گرفت تا از اونها حمایت صورت بگیرد.
این تقاضاها در حال صورت میگیرد که در این چند سال اخیر خبرنگاران افغان در همکاری با خبرنگاران خارجی از سوی طالبان دستگیر و کشته شده اند و از جانب دولت یا مراجع مسئول مورد حمایت قرار نگرفتند. اشتراک کنندگان در این نشست گفتند که در هنگام عملیات و یا معامله های خبرنگاران خارجی هیچ گونه توجهی برای حفظ جان خبرنگاران افغان صورت نمی گیرد. از تازه ترین مورد می شود از کشته شدن محمد سلطان منادی یاد کرد. اشتراک کنندگان همچنان دولت افغانستان و برخی از کشورها از جمله انگلستان را مورد انتقاد قرار داده و گفتند با وجود تقاضاهای مکرر آنان، انگلستان درباره کشته شدن محمد سلطان منادی تحقیقات را انجام نداده است. باری سلام مسئول رادیو صبح بخیر افغانستان نیز حالت خبرنگاران را نامناسب عنوان کرد.
متاسفانه نه تنها طالبا و شورشیا و گروه های تروریستی و جنایتکارا رسانه ها و اهل رسانه ها را هدف قرار دادن، بلکه حتی نهادهای خارجی و نیروهای بین المللی هم در واقع آسیب های جدی را متوجه ما ساخته.
این نخستین بار نیست که مؤسسات حمایت کننده از رسانه ها و اتحادیه های خبرنگاران نگرانی شدید خود را از وضعیت خبرنگاران ابراز می کنند، اما تا حال هیچ گونه اقدامی از سوی دولت و یا هیچ نهادی برای دفاع از حقوق خبرنگاران صورت نگرفته است. اما دولت افغانستان به خصوص وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید که ضمن حمایت از آزادی بیان در کشور تلاش کرده است تا زندگی خبرنگاران افغان نیز حفاظت شود و صاحب فعالیت آنان همواره مسئول بماند.
در حالی که نگرانی های در مورد وضع خبرنگارا در افغانستان ابراز شده، خبرنگارای افغان و پاکستانی در کنفرانس آنلاین در مورد فعالیت های خود سخن گفته و تاکید کردند که رسانه ها باید بر علاوه نقاط منفی جوانب مثبت یک جامعه را هم منعکس بسازند. شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی از ننگرهار و جزئیات بیشتر.
در کنفرانس مشترک آنلاین خبرنگاران ولایات خوست، ننگرهار و پشاور، خبرنگاران از مسئولین رسانه‌ها خواستند که از عوض منفی بافی باید پیشرفت‌های مثبت جامعه را تصویر و منعکس نمایند. خبرنگاران افغانستان و پاکستان بالای استحکام روابط کاریشان نیست تاکید کردند. حفیظ الله تراب، یکی از ژورنالیستان ننگرهار، از خبرنگاران پاکستانی چنین پرسید:
وسنی وخت کې چې کوم جنگونه دي یا جګړې دي، دا زیاتره د پښتنو په سیمو کې دي.
در شرایط فعلی جنگ همیشه و هم در مناطق پشتونها ادامه دارد، مانند وزیرستان، مومند جنسی و دره خیبر. به نظر شما ژورنالیستان منطقه چطور می توانند حقایق را خوبتر انعکاس دهند و رول رسانه ها را چقدر مهم می بینید و آیا خبرنگاران مسئولیت هایشان را به شکل درست ادا می نمایند یا خیر؟ امیر بهیر، خبرنگار رادیو آزادی در خوست، به خبرنگاران پاکستانی گفت:
صدا د کوز پختونخوا ژورنالیستان د افغانستان د رسانه یو خبرونه
څنګه ارزول؟ سوال من این است که شما ژورنالیستان کوز پختونخوا نشرات رسانه های افغانی را چطور ارزیابی می نمایند؟ آیا نشرات رسانه های افغانی علاقمند دارند و در تنویر اذهان عامه مؤثر واقع می شوند یا خیر؟ دکتر شاجهان، مسئول بخش ژورنالیسم پوهنتون پشاور، گفت: در پاکستان رسانه ها نسبت به نکات مثبت به منفی بافی بیشتر توجه دارند و می گوید:
او هغه شانت نه در څنګه چې زمونږ هیله در زمونږ خواهش ته چې مونږ دیو په رسنیو باندې خبر.
چیزی که ما توقع داریم مطبوعات در پاکستان و قسم نیست. مثلا اگر در افغانستان کارهای مثبت صورت بگیرد، در مطبوعات پاکستانی بسیار کم انعکاس می‌یابند و اگر یک کار بد و یا حادثه دلخراش صورت بگیرد، هم روزنامه‌ها آن را منعکس می‌سازند. دکتر شاجهان گفت: از سوی پوهنتون پشاور در روزهای نزدیک کنفرانس مشترک خبرنگاران هر دو کشور را برگزار و این مشکل را مورد بحث قرار خواهند داد. همچنان خبرنگاران ننگرهار، خوست و پشاور بالای استحکام روابط کاری ایشان نیز تاکید ورزیدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:22 قبل از ظهر به وقت افغانستان از رادیو آزادی را مشنوین. در خونه منگل هستم. زیاد تشکر که با ماستین. حال همکارم برشنا نظری از کابل مرور داره به روزنامه های چاپ امروز او شهر.
روزنامه ویسا در مورد اظهارات تازه ریچارد هال برو که در مورد روابط نزدیک طالبان و پشتونها سخن زده، عکس العمل های متعدد را منتشر کرده است. روزنامه به نقل از یک عضو ولسی جرگه افغانستان نوشته است که این اظهارات اولتیماتوم برای پشتونهاست که باید ختم شود. روزنامه در این حال از دلیری های افغان ها در عصاهای مختلف یادآوری کرده و گفته است که افغان ها همواره از کشورشان دفاع کرده و نگذاشتند مشکل به میان آید. روزنامه در جای دیگری از تولیدات زعفران افغانستان با گرمی یادآوری نموده و نوشته است که ایران از تولیدات و کیفیت زعفران افغانستان در حراس است. روزنامه دولتی انیس جریان کامل سفر رئیس جمهور کرزی به ولسوالی مارجع هلمند را منتشر کرده و به نقل از وی نوشته است که برنامه‌های بازسازی به زودی در مارجع عملی خواهد شد. روزنامه در ادامه گفته است که برای حل مشکلات مردم مارجع یک شورای مردمی در ولسوالی نیز ایجاد می شود. روزنامه همچنان مطلبی در مورد زندگی و مشکلات زنان افغان منتشر کرده و نوشته است که باید اقدامات بیشتری در مورد بهبود زندگی زنان نه تنها در مرکز بلکه در همه نقاط افغانستان صورت گیرد. روزنامه آلمان ملی در مورد سفر صدر اعظم بریتانیا به هلمند و دیدار همزمان رئیس جمهور کرزی از ولسوالی مارجع این ولایت تبصره ای را منتشر کرده است. روزنامه گفته است که این مقام بریتانیایی از کابل خواسته است تا در ماه‌های آینده نقش قوی‌تری در مبارزه با تروریسم به عهده گیرد. روزنامه در سر مقاله شماره امروز خود از برخورد حزب اسلامی و طالبان مسلح در بغلان نیز یادآوری کرده و در این میان از برنامه خلع سلاح که در مناطق مختلف به شمول بغلان راه اندازی شده بود انتقاد کرده است. روزنامه سرنوشت نیز در مورد سفر رئیس جمهور کرزی به ولسوالی مارجع هلمند تبصره نموده و به نقل از باشندگان مارجع نوشته است که آنان جنگ سالاران قبلی را در این ولسوالی قبول ندارند، زیرا آنان همین ولسوالی را به طالبان تسلیم کرده بودند. سرنوشت در سرمقاله شماره امروز خود در مورد اظهارات هال بروک تبصره کرده و گفته است که در صورتی که همه پشتونها طالب باشند، در این صورت شکست غرب در افغانستان حتمی است. روزنامه در جای دیگری در مورد سفر اعلان شده رئیس جمهور ایران به کابل نیز تبصره کرده و آن را از جنبه‌های مختلف به بررسی گرفته است. روزنامه‌های دولتی اصلاح هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد نیز در مورد روز بین‌المللی زنان تبصره کرده و نوشته است که قدردانی از زنان در حقیقت رسیدگی به مشکلات آنان است که باید به آن توجه شود. اما اصلاح گفته است که خشونت به مقابل زنان در افغانستان همواره ادامه داشته و باید جلو آن گرفته شود. و روزنامه 8 صبح نیز در مورد مشکلات زنان افغان تبصره کرده و نوشته است که توجه به زنان افغان می تواند بخشی از مشکلات این جامعه را حل کند. مقاله نویس در ادامه گفته است که زن در افغانستان موجود است که نه روز دارد و نه هم روزی. روزنامه در جای دیگر برخی از اظهارات سرمنشی ناتو را منتشر کرده که خواهان ایجاد هماهنگی های بیشتر کشورهای اسلامی در افغانستان شده است. وضعیت خبرنگاران در افغانستان و راههایی که باید برای جلوگیری از خشونت به مقابل آنان جستجو شود از دیگر مطالب این روزنامه است.
شنونده عزیز، قبل از اینکه به برنامه های هفته‌واره در امتداد لحظه ها و هوای تازه گوش بدین، غفور متین مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
روزنامه نیویورک تایم چاپ امریکا در شماره اخیر خود در ارتباط عملیات مارجه و استراتژی جدید ناتو در افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: از آنجایی که ایالات متحده آمریکا و متحدین غربی این کشور تعهدشان را بار دیگر به جنگ افغانستان تجدید کردند، آنها روی این موضوع نیز تاکید نمودند که در این جنگ بدون داشتن یک حکومتداری سالم پیروز نمی شوند. آنها همچنان تصریح کردند که مارجا یک نمونه از استراتژی جدید برای گرفتن منطقه یا قلمرو، حفظ آن و ایجاد یک رهبری محلی قدرتمند خواهد بود. اما به اساس راپورها انتخاب یک رهبر جدید در رأس اداره مارجا با داشتن سابقه جنایی تاکید بر این دارد که یافتن رهبران که هم قابل قبول برای افغانها باشد و هم مطبوع و دلپذیر برای متحدین غربی که نگرانی راجع به کیفیت و کفایت افغانها برای حکومت داری دارند بسیار مشکل می باشد. روزنامه می افزاید: رسانه‌های غربی می گویند حاجی عبدالظاهر که جدیداً به حیث ولسوال مارجا تعیین گردیده مدت را در کشور آلمان به اتهام جنایت در زندان سپری کرده است. اما با گفته روزنامه حاجی ظاهر این اتهام را رد می کند. حال که قوای ناتو و افغان قسمت زیاد مارجا را پاکسازی کرده و مسئول ساختند، اجراعات حاجی ظاهر در ایجاد نظم و خدمات دولتی در مارجا نهایت مهم می باشد. خاصتاً که مردم مارجا راجع به وعده‌های حکومت که هیچگاه جامعه عمل نپوشیده نگرانی دارند و از مقامات امنیتی به علت تعدی و فساد خسته شدند. روزنامه در اخیرین بخش از مقاله می نویسد: واقعیت این است که در گذشته میان مقامات امریکایی و حتی میان متحدین نزدیک آنها نگرانی وجود داشت، ولی هرگاه راپورها درباره سابقه جنایی حاجی ظاهر درست باشد، احتمالاً این نگرانی ها میان متحدین که همین اکنون روی این موضوع بحث میکنن که نیروهایشان را تا چه مدت در افغانستان باقی بمانند تقویت میبخشد. زیرا مقامات امریکایی و ناتو میگویند آنها قادر نخواهند بود بدون داشتن یک حکومت قوی و مؤثر مقاومت طالب ها را در دراز مدت از بین ببرند. روزنامه دیگر امریکایی واشنگتن پست در شماره اخیر خود زیر عنوان ختم بازی در عراق مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: تا حال اولویت های سیاست خارجی بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، شدت بخشیدن جنگ در افغانستان، بازنگری روابط با روسیه، متوقف ساختن پروگرام اتمی ایران با آغاز دوباره روند صلح شرق میانه بود است. اما مهمترین آزمایش سیاست خارجی ریاست جمهوری اوباما ممکن به روز یک شنبه هفتم ماه مارج در کشور عراق شروع شود. میلیون ها عراقی میان 6000 کاندید 352 را برای پر کردن کرسی های پارلمان انتخاب می نمایند که به گفته روزنامه شاید یکی از آزادترین انتخابات باشد که تا کنون در شرق میانه برگزار شده است. روزنامه در ادامه می نویسد: این که انتخابات بدون کدام اخلال یا خشونت جدی یا تقلبکاری خاتمه می یابد و اینکه در چانه‌زنی سیاسی بعدی چی اتفاق می افتد هم تعیین کننده آینده عراق خواهد بود و هم تعیین کننده روابط ایالات متحده آمریکا با این کشور.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشید. در این برنامه گزارش درباره قاچاق جوانان به کشورهای دیگر توسط قاچاقبران و زیانهای حاصله از او تقدیم می‌گردد. شنوندگان گرامی، شماری از جوانان افغانستان به خاطر فرار از ناامنی، مشکلات اجتماعی و فقر اقتصادی زیان و آسیب‌های فراوانی را متحمل شدند و قسمی که تعدادشان از بیکاری دچار بیماری روانی شده و شمار هم معتاد شدند. تعداد نیز همه ساله خود به دست قاچاقچیان می‌سپارند تا بر رویاهایشان برای دستیابی به یک زندگی آسوده تحقیق یابند. خصوصا در این میان بیکاری جوانان سبب میشه که همه ساله شمار زیاد دنبال کار راهی کشورهای همسایه شوند و به گونه غیر قانونی با قاچاقبران افغانستان ترک گویند که سرانجام یا مرگ دامنگیرشان میشه یا به زندانها میافتند و یا گرفتار شده به افغانستان رد مرز میشن. اسدالله یکی از این جوانان ولایت میدان روزگار تلخ در سفرها سپری کرده و بعد با دشواری ها به افغانستان برگشته. قصه کوتاه او را میشنویم.
یک دفعه کتندولان بند ماندم و اگه پای قاچاقبر بود که مرا فریب دادن، از اینجا ما حرکت کردیم طرف ما قصد کردیم که ما بریم تا اروپا و زندگی آرام در اونجا سپری کنم. خب بدبختانه که ما از اینجا حرکت کردیم تا که مرز ایران رسیدیم، او سختی های که سرمتی شدن و از مرز ما تا او طرف رفتیم. اونجا یک طرف سختی هستن، از دیگر طرف اون مظلم قاچاقبرا که هستن که سر جوانای افغانان تیر میشن، از تصور بیخ بالا هستن. ما از اینجا حرکت کردیم تا نیمروز، از نیمروز به زابل، از زابل به زایدان، از زایدان از این خاک ایران مرز شدیم تا خاک ترکیه. و اصل سختی ها خود هستن که از این نیمروز به بعد شروع هستن تا جایی که میرسی. او مشکلاتی که سر افغانا یا سر جوانا افغانا تیر میشن، اصلا او مشکلات هر کس سر زبان گفتن نمیتونن و از تصور اینمی که ما زندگی میکنیم از تصورم بالا هستن. لتکوبی قاچاقبرا هستن، گرسنگی، خنک، گرمی، تشنگی، او چیزایی که هستن که ما هیچ تصور کردن نمیتونم که ما چه رقم بگیم که او چه رقم مشکلات سر ما تیر شدن. از یک طرف ترس گرفتن پلیس و از دیگر طرف ترس در یک جای ماندن یا در یک دشت ماندن و از دیگر طرف ترس دوزا که زیاد افغانای ما از اثر گرفتن دوزا جانای خود باختن، پول گزا پرداختن و اینطور دوزایی هستن که یک آدم گروگان بگیرن با در حدود از 10,000 یورو تا 1,00,000 یورو هر چیزی که توانشان میرسن تا فامیلتان گپ داده میتونن و اون رقم میگیرن. و زیاد مشکلات که از اینمی سر ما خودم تا ایران که میرفتم زیاد مشکلات سر ما تیر شدن و از تهران تا یک قاچاقبر رفتیم، از تهران تا وقتی که میگرفتن مرا تا استانبول میرسن دیگه قاچاقبر بودن و اصلا افغانیم نبود، ایرانیم نبود، یک کردی بود. از اونم جا خاک سرحد مرز میکردم در ترکیه، یک شهر گوهر به نام گوهر هستن از ترکیه که در ماه حمل منفی صفر هستن و برفای بسیار زیاد هستن اونجا و مشکلات زیاد دیدم و از هر نگاه که اگر ما حساب کنیم بسیار زیاد مشکلات. در این غربت سرا دل در برام نیست خدا جان، وطن گم کرده ام هوش در سرام نیست خدا جان، وطن دارا ملامت کم کنه کام به آخر، برادر نه پدر نه مادرام نیست خدا جان، برادر نه پدر نه مادرام نیست خدا جان.
بیشتر
جوانان راه‌های غیر قانونی برای رسیدن به اهداف خود که همانا کسب درآمد خوب است انتخاب می‌کنند و با قبول هر گونه خطر مالی و جانی، رنج و مشقت‌ها راهی مسافرت میشن، ولی اکثراً به او سرزمین‌های رویایی نمی‌رسند و در مسیر را جانهایشان از دست میتن. اسدالله از دشوارترین روزهای مسافرتش و برخورد و پیش آمد قاچاقبران به ایشان چنین قسم میکنه:
قاچاقبر که گپ میزنه او اصلا دو راه رفته نمیتونه و خودشان دو راه اگر میرن قاچاقی میرن. اصلا از اینجا که کسی به قاچاق میرن، این قاچاق راه ایران از وجود خود باید توقع نداشته باشه که باز زندگی کنه. اصلا اگر دو جا قاچاقبرا اگر سرشان کشتی بیاین، کشتیشان زفت میشن، افغانا را از کشتی اون طرف میندازن و اگر سرشان کشتیشان گرنگ باشه، او کشتیایی که دو اونجا مردم انتقال میدن چند نفر کشتی هستن؟ یک کشتیای توبی هستن که قانون باید او دو دو سه نفر باشه، دو هشت ده نفر سوار میکنن و او اگر در بحر رفتن نمیتونه، باز اگر سرش گرنگ میشه او قاچاقبرا هستند که میگن که دی ده نفر یا دی هشت نفر میمورن، باید دی دو نفر بمورن، او دو نفر را در بحر میندازن و کسی نیستم که از او بازساز کنه. زیاتر افغان ما اگر کسی در اون بحر که در او که تله چیزیان زیرشان ببینن، امکان دارن که تمام جسات ها فرش کده بگی باشن. ایق افغان ها در اونجا که میمونن، افغان ها نیت اونا، افغان ها، پاکستانی ها، کلگین در اونجا میان، اکثرشان در اونجا میمونن و اکثرشان ایتون میشن که از اینجا حرکت کنن، سر دیگه قاچاقبر میفروشن، باز دیگه قاچاقبر اینجا خود یک پیسه او قاچاق میگ میگیره و دیگه قاچاقبر باز علایده پیشتان میگیره. یا اگر از اینجا حرکت کنه در دست دوزا بفتی و وام کرده، تقریبا مجبور استی که از 10,000 زیاد تا 50,000 یا تا 1,00,000 یورو باید پرتزی برده خود.
زین سفر در بسلامت با وطن باز رسم، نظر کردم که هم از رو با میخان روم.
کشته شدن، زندانی شدن، به دام قاچاقبران افتادن، سرنوشت غم‌انگیز شماره از جوانان افغان می سازه. برخشان در تلاش فراهم آوری زندگی بهتر در اروپا و امریکا و شمار دیگیشان به خاطر به دست آوردن لقمنان برای ادامه حیات به مسافرت و بیجا شدن از کشور دل خود خوش می کنن و عزم سفر می نماین. اسدالله که از همچون روزگار رنج های زیادی دیده، با او در جوانانی که به سفرهای غیر قانونی به خارج می پردازن چنین میگه:
و اکثر افغان های ما که میمورن یا در زنی میجا گم میشن، پیدا میشن نمیشن، مچم خوردن، یعنی یا در برف میمورن یا در دشتا میمورن یا در او میمورن تا یونان هستن. اونم بود که ما از یک طرف سر ما یک مشکلاتی شده بودن و از دیگر طرف ما اینمی جای زندگی ما یک خراب نبود که ما توقع از داشته باشم که ما در اروپا برم زندگی خوب داشته باشم. اونجا ما درس خوانده بودیم و اینجا ما وظیفه داشتن و اونم بود که ما یک درسردی رای اینمی مشکلات ما بود که در آما دیدم و دوم چیز بود که ما فامیل اجازه نداد که بس زندگی کنم. ما قصه کردم در تو چیز رسول میونان و قصه فامیل خود کردم و هیچ اجازه نداد. ما اونم بود که ما پس با پلیس خود تسلیم کردم و پس خود دیپورت کردم. پیام ما اصلا اگر ما این قصه ما را بشنون یکی پیام هستن برشان و سر ما نخوادق مشکلاتی شده باشه. اتر افغانای بودن که دستشان از سر یخ زدن بریده شدن، پایهایشان بریده شدن، خودشان مرده. پیام ما ایستن که اگر اینجا یک لقمنان پیدا میکنن باید هیچ وقت این قصد نکنه که به اروپا برن و تجیب خیلی نمیستن که زیادشان باید سر گپای قاچاقبرا هیچ وقت اعتبار نکنند. وقتی کسی 5,000 10,000 دلار داشته باشند، هیچ ضرورت ندارن، نیاز ندارن که بابرن به خارج. یعنی 10,000 دلار دینجا کار غریبی، اگر هیچ کسب ندارن سر ازی تجارت کرده میتونه یا سر ازی یک کاربار جور کرده میتونه. و کسی که اکثرشان و آدمای هستن که اونجا پنتون خلاص کردن، 12 سنف 12 خلاص کردن و از اون می دیرای قاچاقبرا میرن، اصلا خط خود جفا کردن اصلا. و ما یک چیز میگم، کسی که دیرا رفتن در قاچاق از زندگی از وجود خود باز خیر کردن نمیتونن به خاطر اینکه این سختی و سرشان تیره شده.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. مانند اسدالله جوانان زیادی هستند که به سبب مشکلات اقتصادی راهی کشورهای همسایه و یا کشورهای دور میشن ولی جز در بدری و خطر نتیجه نمی گیرن. از جمله حشمت الله جوان است از ولایت پروان که به دام قاچاقبران افتاده و مشکلات زیادی دیده و در مورد سفر خود به کشورهای اروپایی چنین میگه:
بیکاری و فقر و بیچارگی یعنی ما را وادار ساخت ما مجبور بریم به یک کشور پناهنده شویم. از اینجا قاچاقبر گپ زدیم گفتم اون 115000 تومان ایرانی که ما چند هزار افغانی میشد و شرایط رفتیم به ولایت نیمروز، از نیمروز به زابل و بالاخره زایدان، از زایدان به تهران. بعد از اون 10-11 نفر بچه جوان بودیم، باز از طریق 14 روز اینجا موندیم. خب بالاخره داخل خاک ترکیه شدیم، باز تقریبا 2.5 ماه اونجا موندیم. باز اینجا از طریق قاچاقبر چون ما را کلا گرفت، ما 3 نفر اینجا در برابر 10000 دلار آمریکایی چه گروگان گرفت. خب بالاخره از اینجا فرار کردیم. یک سال بعد باز یک جزیره است که میری به نام خیوس میگه داخل خاک یونان است که سخت‌ترین جنجال افغان عزیز ما که زیاد تلف میشن، دمیر میشن که اینجا چون قایقای بادی است میری در برابر 150 دلار می خریدیم. حرکت کردیم تا خیوس گرفتیم. این داغ دستم است که تالمان در پارو میگه میزنه بیلکاس در 4 نفر روز شد که روز برآمدیم در سرک آلما یک آباتیره میبونیم که پلیس باشه هر کی باشه ما را بگیره. باز یک موتر اومد ای که آمد تم طرف مودی که لباسا و سر واز محمد تو خراب رقم چون از او که من برای اوور بحر کس شور است این اتا روی ما را شوره زده بود چون ده قدر سات چون شمال بود ما او سو میرفتیم شمال بحر ما را پس او سو میبود. بسیار جنجال دیدیم. باز ما تقریبا 50 روز دربر گرفت که ما 3 بار دید تا خاک ایتالیا رفتم و 3 بار پس در یونان دیپور شدم از امی مرز. پیری چارم که دمی موترها زیر پخته 6 نفر بودیم که بچه ها معلوم نیست کجاست در زیر پخته بستای پخته بود که بسیار گرانگ هست. اتو دو قسم چنده شده بود بین جوی خوردواره جوچه اتو یک جوی خوردواره همیجه 6 نفر با درازنا با بسیار مشکل و اثر ما را پت کردیم که مرا 2 بار سک کشید متاسفانه و بار 3 در موجه در آمدم. خب بالاخره پلیس 3 و چند دقیقه بود که پلیس آمد و چک برق زد. خلاص پلیس انگلستان اما تو دیگه ناجوانان ما را گرفتن اما چک 52 نفر بودیم. خب بالاخره ما را دیپور کرد فعلا در کابل هستیم.
ای مسافر تو مالی کجایی که افسر دبو بی نبامی امایی سرافات راه هست سوزی جدایی بگو ای مسافر.
فقر اقتصادی و نبود زمینه کار برای جوانان و از طرف دیگر وعده های پرزرق و برق قاچاقبران برای فریب دادن جوانان نقش بسزایی در علاقمند شدن شمار زیادی از جوانان به سفر داره. حشمت الله که مشکلات زیادی را متقبل شده میگه که در نتیجه سفرهای غیر قانونی شمار زیادی از جوانان یا قسمت از بدن خود از دست دادن و یا حتی بعضشان خوراک نهنگ های دریایی شدن. وای در مورد چشم دید خود میگه:
و ای را که او شوه که ما مثال شد چشمه یون ترکیه با خیوس رسیدیم یک شو بعد ما که 6 جوان که با نام او بچگک با نام علی رضا بود و او را تبار کنه که غرق شد. زمانی که 2 روز بعد پلیس جسدو یارا 4 نفر کشید، 2 نفرش تا که ما بودیم نکشیده بود، حتی نصفش هم ماهی خورده بود که بچگک از آزارگی بود از یاغری غزنی بود که موجه دفنش کردن که پدر مادرش خبر داره نه داره. این چشم دید ما دیگه همین طور جنجالی است که ادمی در خطر است. 99% 1% هم کنه تیر میشه که باز ما متاسفانه گرسیدیم و پس دیپورت شدیم. خیر دیگه این راه که فکر میکنم دیگه از جوانا این خواهش ما است که در این راه نرند، کوشش کنند که از طریق اگه میرندم قانونی برند، از طریق پاسپورت برند، کنم دوست پیدا کنند که دعوتنامه روان کنند.
البته کارشناسان ریشه تمام اینا بسامانی ها و مشکلات بیکاری و بیروزگاری جوانان میدانن. جوانان که قشر سازنده جامعه به شمار میرن، ایده ای به ای باورن که اگر دولت و نهادهای کمک کننده به مشکلات آموزشی، کار و تفریح جوانان توجه جدی نماین و نیز مثل کشورهای دیگه جهان سومی زمینه سفرهای مجاز کاری به کشورهای غنی برشان فراهم شوه، آنان با یک چنین حالات ترسناک و دردانگیز مواجه نخواهند شد.
خانه خانه می جویم نشانه های ترا، به نشانه می جویم بگیریه گیریه ترا، خانه خانه می جویم نشانه های ترا، به نشانه می جویم بگیریه گیریه.
جوانان گرامی و شنوندگان عزیز به پایان برنامه رسیدیم. اگر میخواین به ما نامه روان کنین، آدرس های پستی ما هست: صندوق پستی 1471 کابل افغانستان، مزار شریف 19، خوست کندز 1، هرات 40 و پاکستان 784، یونیورسیتی تاون پشاور. برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کم کسرهی بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجور.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام و شاد باش به همه همراهان برنامه در امتداد لحظه ها. خوشحالیم که باز هم با تقدیم برنامه این هفته با شما هستیم. در این برنامه من مهریه انوری در مورد دو بیتی های فولکلوریک افغانی و انوایان گزارش را تهیه کردم که توسط فوزیه نوری و جاوید فیضی پیشکش می شود.
ای دختری همسایه‌ی ما خدا پیشم میکند،
شنوندگان عزیز، دو بیتی که مردم به آن چهار بیتی میگویند یکی از قالب‌های شعری ادبیات شفاهی یا نانوشته دری به شمار می‌رود. بابا طاهر اوریان معروف‌ترین رباعی سرا شمرده می‌شود. با مطالعه دو بیتی‌ها دیده می‌شود که برخلاف سایر قالب‌های شعر، در آن به سادگی و جذابیت کلمات اتکای بیشتر می‌شود. دو بیتی‌ها به عشق، فراق، وفا، اشیای سفر، معشوق، حالات روحی، هجر، بیوفایی و مسائل خیلی زیاد دیگر می پردازد. دو بیتی ها میراث گرانبها و دیرین مردم افغانستان شمرده می شود که سینه به سینه نقل شده و حفظ گردیدند. البته تعداد زیاد از دو بیتی ها هم به شکل کتاب به چاپ رسیدند. هرچند بیشتر دو بیتی ها را شاعران گمنام می سرایند، اما شاعران معاصر ضمن سرایش اشعار دیگر دو بیتی هم می سرایند. سرمحقق محمد آصف گلزاد، عامر انستیتوت زبان و ادبیات دری اکادمی علوم افغانستان، در مورد دو بیتی می گوید.
دو بیتی ها همراه با شعر عروضی یک جا دوش و دوش همدیگه به میان آمده و حرکت داشتن. اشعار عروضی را شاعر به میان آورده، در اوج قوانین عروضی حاکم است، اما دو بیتی ها را توده های مردم به میان آورده. البته ما در قسمت ایجاد دو بیتی ها اینطور گفته نمیتونیم که گویا که دو بیتی ها از این که مال مردم است، در اوج تصاویر ادبی، صور خیال، موضوعات فنون ادبی گویا بگم وجود نداره. ما به اشتباه و به خطا رفتیم. تمام مشخصات شیری را ما در خلال دو بیتی ها یافته میتونیم، اما زمان مشخص برش تعیین کردن نمیتونیم.
دو بیتی ها با زبان بسیار ساده سروده می شود و خصوصیات خاص خودش را دارد. در این باره اسحاق فایز شاعر افغان میگوید.
دو بیتی بیشتر در دهات افغانستان و حتی در ایران و در تاجیکستان سروده میشه. دو بیتی و چهار بیتی از هم دیگه فرق ندارن و چون این چهار مصرع داره، از این خاطر گاهی وقتا چهار بیتی میگوین و گاهی وقتا هم دو بیتی میگوین. یک خصوصیت بسیار بارز و عمده دو بیتی ای است که آغاز دو بیتی با یک هجای کوچک شروع میشه. خصوصیت دیگه دو بیتی ای است که بیشتر و به زبان بسیار عامیانه، گاهی حتی دو بیتی های وجود دارن که با زبان کوچه و بازار سروده میشن. تاثیرشون بر عام مردم بسیار زیاد است. دو بیتی را در روستاها با مناسبت های مختلف میخوانن. دو بیتی را اینجا من خدمت شما میخوانم که بسیار زیاد مشهور است. سفید دستی ما پشت کالای سیارا، به جلوه میکشی ظالم تو ما را، به جلوه میکشی خوندار میشی، جوان هستم ببین روی خدا را.
یارم تو باشی، کلا بفر خریدارم تو باشی، جهانم در میون قیمت ندارم، تو را خواهم طلب دارم تو
دوبیتی انواع و اقسام زیاد دارد. دوبیتی های فلک، سنگردی، سیخانی، کردی، کوچباغی و تیکی در جمع دوبیتی های خاص افغانی می آید. نوع فلک شامل دوبیتی هاییست که زیادتر مردم ولایات بدخشان، چاهاب و تخار آن را با آواز بلند می خوانند. شاید نامگذاری این دوبیتی به خاطر باشد که آن را با صدای بلند می خوانند.
فریاد کنم نمی رسد آوازم، داغای تو را چگونه درمان سازم، داغای تو را علقه کنم در گوشم، بازار برم بای کنم نفروشم.
حیدری وجودی شاعر افغان در مورد نو دوبیتی خانی به نام سنگردی که در مناطق پنجشیر جوانان آن را می خوانند معلومات می دهد.
اصلا چنین شعر در وزن رباعی است و در پنجشیر چنین شعر را سنگردی میگن. انگام بهار دخترها و بچه ها با کوه ها سبزی های طبیعی و همینچنان سمارق و همسال سنگردی میخوندن. البته سنگردی دو نپر لاسی نپر یک جا آواز کده بسیار متناسب میخوند.
این هم نمونه از دوبیتی سنگردی.
بلبل منم و بهار دوست میدارم، صد برگه و لالزار دوست میدارم، صد برگه و لالزار در ملک شماست، بلا به خدا شما را دوست میدارم.
نحوه دیگر دوبیتی که به نام سیغانی یاد میشود زیادتر در مناطق سیغان ولایت غزنی سروده میشوند. این نوع دوبیتی ها بسیار پرسوز و گداز خوانده میشود. دوبیتی که به نام کردکی یاد میشود معمولا توسط جوانان که مصروف کشت و کار در مزارع میباشند خوانده میشود. ماننده
سر پلوان بجل بازی نمیشه، دل دختر رفیق بازی نمیشه، خدا جانم بکو رحمه به حالم، چی کنم یارکم راضی نمیشه، چی کنم یارکم راضی نمیشه.
احمد سعیدی شاعر و نویسنده افغان در رابطه با نوع تیکی و کوچباغی و انواع دوبیتی که در مناطق هرات، فراه و غور سروده می شود توضیح می دهد و از دوبیتی که در قالب آهنگ معروف دختر عموجان ساخته شده است یاد می کند.
دوبیتی های کوچباغی یا قریه یا ده که مردم می سرایند زیادتر بین پسرها و دخترها تبادله شده. پر رونق‌ترین نوع ادبیات است که در اواخر به نام نویس حقوقی که استاد دارالعلمین قور هستند دوبیتی های مردم قور در یک مجموعه بزرگی اینا را جمع کردند. بعد من خدمت شما بگم که موضوع دوبیتی ها عامیانه با هر منطقه فرق میکنه. مثلا من یک از بیت های کوچباغی را میخونم. گزار اولم سوی خفک شد، نامم قریه کوچباغ میگیره، همو زخمای دلم تازه نمک شد، بدیدم یک پری با ملک ملمنچ. ملمنچ هم قریه در ولایت قور. فقان و نالم اندر فلک شد. همچنین بیتای گفته میشه که مثلا در ولایت قور کاکار امو میگوین، در هرات هم امو میگوین، میگه دختر امو جان قهر نکن ناز نکن تر خیلی مایم، در حالی که دختر کاکا خود میگه. اما اگر مردم کامل بگه باید دختر کاکا بگه.
دختر امو جان پر نکن ناز نکن تو خیلی مایم، چرا ستمه که کرده ای باز نکن تو خیلی مایم، دختر امو جان پر نکن ناز نکن تو خیلی مایم، چرا ستمه که کرده ای باز نکن تو خیلی مایم.
با آنکه در قدیم دوبیتی ها را شاعران گمنام سرودند، اما آقای حیدری وجودی از نامهای دوبیتی سرایان معاصر افغان یاد می کند.
یکی دوبیتی‌هایی که ادبیاتش قوی است مثل دوبیتی‌های بابا طاهر، در همین قالب ملک الشعرا بهار، اقبال لاهوری، ضیا کاری‌زاده، دکتر رفیق شمرز و بعد قاری‌آسی هم دوبیتی‌هایی است سروده و دکتر سمیع حامد هم دوبیتی های سروده.
ساحه مضمون پردازی در دوبیتی ها بسیار وسیع است، اما برجسته ترین مشخصه دوبیتی ها احساسات عاشقانه آن است و همچنان استفاده از لطیف ترین احساس انسان ها از حالات زندگی.
بنالم مثل بلبل من سحرگاه، بنالم همچوی یوسف از بونه چا، بنالم تا خدا رحمش بیاید، مرادم را دهد مثل زلیخا.
شفیق بشارت یک تن از شاعران افغان که علاقه خاص به دوبیتی های مردمی دارد میگوید:
ما دوبیتی به خاطر زیادتر خوشم میاد که صدای مردم است، ناله مردم است. اما در گذشته زیادتر در قرا و قصبات ما زنا در حالت بسیار دوگم زندگی میکردن، یعنی در حالت بسیار سردرگمی زندگی میکردن که مثلا تک بیت ها یا دوبیتی های از قلبای خود بکشن و درد خود به حساب آشکارا بسازن. و در قسمت تیکیایی که میگن این تیکی ها دو پسان ها آمده، میگه مثلا این بچه ماشی خودش یک تیکی است، تیکی است که پسان آمده در بین دوبیتی ها یک جای شده آمده و خواستن این رونق بدن، مثل یک آهنگ بسازنش. اصلا تیکی در آهنگ است.
در این قسمت برنامه به چند دوبیتی گوش بدهید.
سیه چشمم به چشمان تو سوگند، به زخم تیر مژگان تو سوگند، که تا مردم نگیرم دل ز عشقت، به زلفان پریشان تو سوگند.
دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را غم عشق تو برده، زدی تیر میان قلب عاشق، شده زخمی ولی اما نمرده.
دو بیتی های نیز موجود است که موضوع آن قصه ها و داستان های مشهور عامیانه می باشد. آقای سیدی از این نوع داستان ها یاد می کند:
در مجموع افغانستان داستان های عشقی و محبت های همه جانبه در طول تاریخ وجود داشته و آثاری هم مانده، و حتی در گذشته ها که برق و تلویزیون و رادیو نبود، شبها مردم میشستن قصه خوانی میکردن. مثلا قصه های بود مانند برقه و گلشاه و رستم و سورا و بالاخره سیاموی و جلالی و سکینه و طالب قهقش و سیفور و لیتان و مرجان و خفک و امثال هم قصه های بسیاره بوده. طور مثال وقتی که جلالی عاشق شد میگه به کشک افتاده قوقای جلالی، به هر بازار سودای جلالی، دو زلفین سیاموی حلقه حلقه شده زنجیر در پای جلالی. با وجودی که صدها سال، حتی اضافه تر از صد سال کمتر از این دوبیتی ها از این محبت ها میگذره، هنوز به قلب ها جای داره، در عروسی ها، در شادی ها، توسط دریه، توسط دوتار.
اگر مردم سیاموی با فاده دلارمی با خاکم کن با کدم تاج مگذار جانی محبوبی. آخ شهید عشق را غسل و کفنی طریق عاشقی.
زمانی که قصه‌گو به داستان عاشقانه دلدادگان می‌پردازد و دلابلای قصه دوبیتی های مربوط به داستان را می‌خواند، بعضی اوقات آنقدر بالای شنونده اثر می‌گذارد که شنونده را به گریه می‌اندازد. در این باره به خاطره ملیحه، معلم مکتب ابوالقاسم فردوسی گوش بدهید.
زمانی که پدر کلان ما زنده بود، برمایت قصه های عاشقی بسیار پرسوزه میکرد. از جمله قصه سیاموی جلالی بود که سیاموی همی جلالی سیاموی بسیار دوست داشت. اما وقتی که همی جلالی مریض میشه و یک دوبیتی را میخوانم، وقت برتون میگم وقتی که دوبیتی را پدر کلان برام خواند، آنقدری پرسوز بود که گرچه خود ما در او ردیف قرار نداشتم، آنقدر اشک از چشمایم جاری شد که چند اندازه ندارم.
فکر می شود که شفاهی بودن دوبیتی سبب می شود که بهترین و بیشترین دوبیتی ها فراموش شوند. بنابراین بهتر به نظر می رسد که هر کسی به توان خود در جمع آوری و نشر و چاپ آنها اقدام کند. برنامه در امتداد لحظه ها را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com. دوستان گرامی، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نظریات شما در برنامه هستیم. آدرس پستی برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها،
پست بکس 1471 کابل افغانستان. و آدرس های ما در ولایات کندهار 22، کندز و خوست 1، مزار شریف 19، هرات 40 و شماره پست بکس رادیو آزادی در پاکستان 784 یونیورسیتی تاون پشاور.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.